بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران و گرجستان در مورد حذف صدور روادید به توافق رسیدند. ترکیه برای جلب حمایت بین المللی از توافق هسته‌ای تهران تلاش می‌کند. طالبان به نیروهای ائتلاف در جنوب افغانستان حمله کردند. ساعت 30 ثانیه بامداد یک شنبه دوم خرداد ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 23 ماه مه سال 2010 میلادی. وقت بخیر عزیزان شنونده، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و شاهین بشیری میزبانی شما را در این مجله یک ساعته عهده‌دار هستیم و شاهین بشیری با تازه ترین خبرها آغاز میکند.
با سلام. به گفته یکی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی، ایران و گرجستان در مورد حذف مقررات مربوط به صدور ویزا به توافق رسیدند. رامینه مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت بر اساس مذاکرات صورت گرفته، روادید سفر به گرجستان و ایران لغو خواهد شد و مراحل اداری آن نیز طی 2 تا 3 ماه آینده نهایی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، رامین مهمانپرست طی یک کنفرانس مطبوعاتی در گرجستان همچنین از راه اندازی کنسولگری ایران در شهر باتومی خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت با برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، به زودی نخست وزیر گرجستان به ایران سفر خواهد کرد. یک هفته پس از آنکه مقام‌های تهران در حضور رهبران ترکیه و برزیل توافق‌نامه‌ای را بر سر مبادله سوخت در خارج از خاک ایران به امضا رساندند، ترکیه دور تازه‌ای از تلاش‌ها را برای جلب حمایت بین‌المللی از توافق تهران آغاز کرده است. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری ترکیه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور با ارسال نامه‌ای به رهبران 26 کشور جهان خواستار حمایت از توافق تهران شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در نامه آقای اردوغان آمده است که موضوع مبادله سوخت میتواند به حل مسئله اتمی ایران از طریق مذاکره و گفتگو منجر شود. شبه نظامیان طالبان روز شنبه با راکت و خمپاره به پایگاه هوایی قندهار در جنوب افغانستان حمله کردند و بر اثر این حمله تعدادی از سربازان ناتو زخمی شدند. کمی بعد از آتشباران نیروهای طالبان کوشیدند به طور دست جمعی حمله کنند که این اقدام آنان با مقابله هلیکوپتر ناتو دفع شد. پایگاه هوایی قندهار مرکز ورود نیروهای تازه نفس آمریکایی به افغانستان برای حمله سنگینی است که قرار است در تابستان علیه طالبان انجام شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت نمیتوان از دریافت غرامت جنگ 8 ساله با عراق غفلت کرد. آقای لاریجانی افزود البته باید در دریافت این غرامت شرایط ویژه‌ای را که عراق با آن روبروست مورد توجه قرار داد. دولت خودمختار کردستان عراق با صدور بیانیه حملات هوایی ترکیه و گلوله باران این منطقه توسط نیروهای ایرانی را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت عراق خواند. در این بیانیه آمده است که ریاست دولت خودمختار کردستان عراق مسعود بارزانی ضمن محکومیت این حملات خواستار توقف فوری نقض حاکمیت عراق توسط ایران و ترکیه شده است.
با سپاس از شاهین بشیری و گزیده‌ای از آنچه که برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کرده ایم. ترکیه در نامه‌ای که به 26 کشور جهان ارسال داشته، خواهان حمایت بین المللی از توافق هسته‌ای تهران شده است. سری می‌زنیم به جشنواره فیلم کن 63مین در نوع خود. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به جشنواره فیلم کن گفتگو خواهیم کرد. دو نامه در حمایت از جعفر پناهی و درخواست آزادی او، 85 فیلمساز ایرانی و 100 تن از روشنفکران و هنرمندان ایرانی در سوئد. با سوسن تسلیمی، هنرمند سرشناس ایرانی مقیم سوئد، گفتگو کردیم.
یعنی امروز من اگر سکوت بکنم بگم به من ربطی نداره، من خیانت کردم. به هنر خیانت کردم، به انسانیت خیانت کردم، به مردم ایران خیانت کردم، به تمام مردم جهان خیانت کردم.
تشکیل قرارگاه نظامی برای برگزاری مراسم سالگرد آیت الله خمینی و نظر تحلیلگران را در این باره نیز جویا شدیم.
قطعاً این تمهیدات به خاطر نگرانی‌هایی هست که حاکمیت جمهوری اسلامی از اعتراضات مردمی در سالگرد انتخابات ربوده شده 22 خرداد داره.
برنامه دیدگاه ها، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نمیشن. همچون همیشه همراه ما باشید. یک هفته پس از آن که رهبران جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و برزیل توافقنامه‌ای بر سر مبادله سوخت هسته‌ای در تهران به امضا رساندند، ترکیه با ارسال نامه‌ای به 26 کشور جهان خواهان حمایت بین‌المللی از توافق تهران شد. این در حالی است که ایران اعلام کرده است سند توافقنامه سه جانبه ایران، ترکیه و برزیل را در خصوص مبادله سوخت هسته‌ای قرار است روز دوشنبه در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد. کیان معنوی و تازه‌ترین تحولات در برنامه هسته‌ای ایران.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه اعلام کرد در نامه‌ای که به رهبران 26 کشور جهان از جمله 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل ارسال کرده، خواستار حمایت بین‌المللی از توافق تهران شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد آقای اردوغان گفته است که توافق بر سر مبادله سوخت اتمی می‌تواند به حل مناقشه هسته‌ای ایران از طریق مذاکره و گفتگو منجر شود. ترکیه که خود از اعضای غیر دائم شورای امنیت است، تاکنون با تحریم‌های تازه علیه ایران مخالفت کرده و همواره خواهان حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران از طریق مذاکره و گفتگو بوده است. در همین حال سلسیو آموریم وزیر خارجه برزیل گفت که ارسال توافقنامه تهران به آژانس می‌تواند به پیشرفت مذاکرات بر سر برنامه اتمی تهران کمک کند. شورای عالی امنیت ملی ایران روز جمعه در یک بیانیه خبر داد که قرار است توافق سه جانبه مبادله سوخت اتمی در تهران روز دوشنبه به طور رسمی به مدیر کل آژانس ارائه شود. شورای عالی امنیت ملی در بیانیه خود اعلام کرد بنابر اعلام دفتر یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قرار است نمایندگان ایران همراه با نمایندگانی از ترکیه و برزیل روز دوشنبه با آمانو دیدار کنند. از سوی دیگر کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز جمعه در بیانیه‌ای به نشانه‌های اشاره کرد که حاکی از آن است که به گفته وی تهران احتمالاً به مذاکره درباره برنامه هسته‌ایش با غرب تمایل نشان می‌دهد. خانم اشتون در بیانیه خود گفت اتحادیه اروپا آماده است در کنار سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 برای رفع نگرانی‌های جامعه جهانی در مورد اهداف هسته‌ای تهران با رهبران ایران به گفتگو بنشیند. ایالات متحده و همپیمانانش در پی توافق تهران واکنش سردی نسبت به آن توافقنامه نشان دادند و همچنان به تلاش‌های خود برای تصویب دور تازه تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت ادامه می‌دهند. سه‌شنبه هفته گذشته پیشنویس یک قطعنامه جدید تحریمی از سوی ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش در اختیار 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه چهارشنبه هفته گذشته با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا درباره توافق تهران تلفنی گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها باراک اوباما در این گفتگو بر ادامه نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرده است و گفته است که جمهوری اسلامی ایران تعهدات بین‌المللی خود را اجرا نمی‌کند و به همین دلیل واشنگتن به تلاش برای تشدید تحریم علیه ایران ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان همچنین با دیوید کامرون نخست وزیر جدید بریتانیا درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز مذاکره کرده است.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. همون گونه که وعده داده بودیم، نوبت میرسه به اینکه سری بزنیم به جشنواره فیلم کن. همکنون خبرنگار اعزامی رادیو فردا به 63 جشنواره فیلم کن در فرانسه رو روی خط تلفن استودیو داریم، میرعلی حسینی. آقای حسینی به شما سلام میکنیم، صدای ما رو دارید؟
با سلام به شما. بله
آقای حسینی، امروز نتایج بخش نوعی نگاه در جشنواره فیلم کن اعلام شد، ممکنه ما رو در جریان اون قرار بدید؟
بله، ساعتی پیش جوایز برندگان بخش نوعی نگاه اعلام شد. برنده جایزه رسمی نوعی نگاه به فیلمی از کره جنوبی ساخته هانگ سانگ سو تعلق گرفت به نام ها ها ها. ما این رو در حقیقت قهقه زدن هست، یعنی هیچ ترجمه دیگه نمیشه براش پیدا کرد. فیلم حکایت یک فیلمساز و یک منتقد سینماست که از بچگی با هم رفیق بودن و وقتی تصادفی با هم میرسن در میابن که هر دو به تازگی به یک شهر کنار دریا سفر کردن و تصمیم میگیرن خاطراتشون رو برای هم تعریف کنن. در طول تعریف کردن خاطرات در میابن که هر دو همزمان در یک روز به این شهر سفر کرده بودن و ماجرا ادامه پیدا میکنه. جایزه هیئت داوران نوعی نگاه به فیلمی به اسم اکتبر داده شد که ساخته دو برادر هست از کشور پرو به نام دانیل وگا و دیو وگا. جایزه بهترین بازیگر در بخش نوعی نگاه یک جا به سه تن از بازیگران فیلمی به نام ماجرای عجیب آنجلیکا از پرتغال تعلق گرفت، ساخته یک کارگردان با تجربه و قدیمی پرتغالی مانوئل دو اولیورا ببخشید که از سال 1942 تا کنون مشغول ساختن فیلم هست در پرتغال. این جوایز مهم بخش نوعی نگاه بود که امروز اعلام شد.
نتایج بخش مسابقه آقای حسینی کی اعلام خواهد شد و کدام فیلم ها شانس بیشتری برای بردن جایزه نخل طلایی جشنواره را دارند؟
هرچه که در مورد احتمال شانس فیلم ها بگیم بیشتر گمانه زنی هست و بر پایه گفته های منتقدین سینما هست که در کن این روزها حضور دارن و مبنای و درجه واکنششون به فیلم ها هست. فیلم هایی که خیلی مورد توجه قرار گرفت یک فیلم فرانسوی هست به نام خدایان و مردان که مورد توجه گرفت. یک فیلمی از کشور چاد هست ساخته صالح هارون به نام مردی که میگرید، اون هم فیلم بدی نبود. ولی فیلم های از یه فیلم دیگری که مورد توجه قرار گرفت، مهمترین فیلم ها، فیلمی بود از مایک لی به اسم سالی دیگر که سرگذشت یک زوج مسن رو به تصویر میکشه. فیلم دیگری که این فیلم مال بریتانیاست. فیلم دیگری که در بخش مسابقه شانس داره جایزه نخل طلایی رو بگیره فیلم باز مجددا از بریتانیا ساخته یک کارگردان مشهور بریتانیایی کن لاچ که دو سال پیش برنده شد در کن. این فیلم اسمش هست خوشه های وحشی یا وایلد بانچ اسم اصلیش هست که میپردازه به پیامدهای پنهان جنگ عراق و این فیلم بسیار بسیار مورد استقبال قرار گرفت. اما باید توجه داشت که ما در ذهن تیم برتون رئیس هیئت داوران و بقیه اعضای هیئت داوران نیستیم، چرا که در آخرین لحظه اونا هستن تصمیم میگیرن. و یه وقت هم دیدیم که یک فیلم هایی مثل یک فیلم فرانسوی که سرگذشت ستارگان استریپتیز در کاباره ها هست برنده میشه، یا یک فیلم تایلندی که یک فضای شوم و مکابری داره و این از نوع سوژه هایی است که در سبک کار سینمای تیم برتون هست. اینه که واقعا گمان زنی ها زیاده، برای این فیلم هایی که عرض کردم شانسشون به نظر میرسه که بیشتر باشه.
آقای حسینی، با اینکه امسال هیچ فیلم ایرانی در جشنواره فیلم کن شرکت نداشت، اما صاحب نظران معتقدند که ایران در این جشنواره بسیار هم مطرح بود. ممکنه در این باره توضیحاتی بفرمایید؟
بله، ایران یک حضور خیلی خیلی به مورد توجه با چشمگیری داشت در جشنواره. اولا که عباس کیارستمی کارگردان ایرانی یک فیلم اروپایی ساخته بود که به هر حال در بخش مسابقه شرکت داشت. جعفر پناهی غیبتش بیش از هر موضوع دیگری در کن از روز نخست اینجا مورد توجه قرار گرفت. کنفرانس خبری داده شد در مورد برای اعتراض به دربند بودنش و همه اعضای هیئت داوران یکجا در این مورد صحبت کردند. من با یکی از اعضای هیئت داوران بخش نوعی نگاه درست لحظاتی پس از اعلام نتایج بخش نوعی نگاه صحبت کردم، آقای به اسم سرژ لوبیانا که رئیس سینماتک فرانسه هم هست و در کنفرانس خبری روز چهارشنبه هم حضور داشت. در مورد جعفر پناهی ایشون از من پرسید، من از ایشون پرسیدم و سرانجام به هر حال ایشون خیلی خیلی اظهار نگرانی کرد و گفتیم واقعا برای سینمای جهان دردآوره که یک کارگردان امروز فقط به خاطر اینکه فیلم می‌سازه و حرفش رو می‌زنه در اسارت باشه.
آقای حسینی سپاسگزاریم از شما، به خاطر ضیق وقت مجبوریم که شما را ترک کنیم. بسیار ممنون و متشکر هستیم. خدا نگهدارتون باشه.
بسیار ممنونم از شما و فکر میکنم که به سوژه مطلب دیگری هم دارید در زمینه جعفر پناهی که صحبت‌های سوسن تسلیمی هم شنیدنش به نظر من حتما جالب.
همین الان به اون میپردازیم. ممنونم از محبتتون. خدا نگهدار.
به عنوان کسی
همزمان با درخواست شماری از نام‌آوران دنیای سینما مانند الیور استون، فرانسیس فورد کاپولا، مارتین اسکورسیزی و رابرت دونیرو برای آزادی جعفر پناهی، فیلمساز مشهور ایرانی، 85 فیلمساز ایرانی روز شنبه با امضای نامه‌ای خواستار رسیدگی به وضعیت و خواسته‌های آقای پناهی و آزادی او شدند. مهرداد اسکویی، سامان سالور، بهمن کیارستمی، بیژن میر باقری از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. همچنین بیش از 100 تن از روشنفکران و هنرمندان ایرانی و سوئدی در نامه‌ای به بازداشت این فیلمساز ایرانی و رفتار حکومت جمهوری اسلامی ایران با او و خانواده‌اش هشدار دادند که جان این هنرمند که دست به اعتصاب غذای خوش زده به شدت در خطر است. این نامه از جمله توسط سوسن تسلیمی، مارینا ستاک، منیره برادران، متا اوتوسون، آرنه روت، مونیکا زاک، آرنه کنینگ و اسفندیار منفردزاده امضا شده است. سوسن تسلیمی، هنرمند شهیر ایرانی، در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا درباره امضای این نامه میگوید:
به عنوان کسی که کار هنر میکنه، این وظیفه منه و وظیفه همه هنرمنداست که دستگیری آقای جعفر پناهی به عنوان یک هنرمند و فیلمساز اعتراض کنن و دستگیری به این شکل، برای این که آقای پناهی اتهامی که بهشون زده شده کاملا واهیه، هیچ کس نمیدونه. گویا گفته میشه ایشون فیلمی ساختن. این چه فیلمیه؟ کجا ساخته شده؟ اصلا این فیلم ساخته نشده. فیلمی که ساخته نشده که نمیتونن فیلمسازو دستگیر کنن. جرمی رو که حالا از طرف خودشون میگن این جرمه، جرمی که مرتکب نشده نمیشه که اون رو یک آدمی رو زندانی کرد. و غیر از اون، مگه در تمام دنیا فیلمهایی ساخته نمیشه؟ آقای مایکل مور بسیار مورد ستایش قرار گرفتن از طرف مسئولین فرهنگی و دولتی ایران به دلیل افشاگری هایی که ایشون کردن در مورد سیاست امریکا و جورج بوش، در جایی که از نظر دولت ایران امریکا و سیاستش غیر انسانیه و غیره و غیره، ولی ایشون آقای مایکل مور دستگیر نشده. خب حالا اصلا بگیم آقای جعفر پناهی یک فیلمی ساخته، اصلا بگیریم فرض کنیم که ایشون انتقاداتی کرده، مسائل رو نشون داده، هیچ کس حق نداره ایشونو دستگیر بکنه. حالا که اصلا این فیلم ساخته نشده، یعنی امروز من اگر سکوت بکنم بگم به من ربطی نداره، من خیانت کردم، به هنر خیانت کردم، به انسانیت خیانت کردم، به مردم ایران خیانت کردم، به تمام مردم جهان خیانت کردم. بنابراین یک وظیفه است که وظیفه منه، وظیفه هر انسانی که اعتراض بکنه به این مسائل.
در گذشته هم برخی از هنرمندان از اعمال محدودیت‌ها در عرصه فرهنگ و هنر در ایران انتقاد می‌کردند. شما فکر می‌کنید که آیا بازداشت آقای پناهی نقطه عطفی در این محدودیت‌ها هستش؟
من فکر می‌کنم بازداشت آقای پناهی زهر چشم گرفتن از هنرمندای دیگه است. که مثلا فرض میگن جعفر پناهی که توی تمام دنیا مورد ستایش فیلماش و آدم مشهوریه، مورد عشق و علاقه بسیاری از سینما دوستانه، وقتی ما اینو میگیریم اینقدر اعتراض میشه و ما اصلا به روی خودمون نمیاریم، اعتنایی هم نمی کنیم، یک اخطاریه به دیگران، یعنی ترسوندنه در واقع در پی همون سیاست هایی که توی ایران وجود داره، سیاستی که ترس و وحشت رو ایجاد بکنن در مردم و به این طریق وادارشون کنن که سکوت بکنن، سکوت رو پیش بگیرن.
فکر میکنید که اعتراض هایی که در داخل و خارج از ایران نسبت به بازداشت آقای پناهی صورت گرفت گویای چه موضوعی است؟
گویای موضوعی که آدم ها هر چقدر بخوان بترسونشون، ترس حربه‌ای نیست. شاید ترس بتونه تا یه چند لحظه ای، شاید چندین ماه یا چند سال به اصطلاح سکوتی رو ایجاد کنه در دل آدم‌هایی که به اصطلاح ترس درشون ایجاد شده، ولی به این شکل نمیتونن. الان ما تو زمانی زندگی میکنیم که اطلاعات میرسه به همه، اینه که ترس ایجاد نمیشه تو دل مردم دنیا که اعتراض بکنن. فرض امروز 2 نفر ساکت کردن، 100 نفر دیگه اعتراض میکنن، نمیشه همه مردم رو مجبور به سکوت کرد. و تازه آقای پناهی اگه فیلمی که ساخته، چه فیلمی؟ اصلا توی یوتیوب شما بزنین سرچ کنین، میلیون ها فیلم میاد. آقای فنایی چی میتونه بسازه که دیگه ممنوعیت داشته باشه، تابو باشه؟ فیلم ها هست، اطلاعات هست، میشه دیدش. این همه فیلم سازایی که با دوربینای کوچیک دارن، با تلفن فیلم گرفتن فرستادن، آیا تونستن اونا رو بگیرن که همشون هم ناشناسه؟ و این اعتراض ها فکر میکنم به هر حال تأثیر خودش رو داره. صدای اعتراض همیشه تأثیر خودش رو داره و همیشه در دل تاریخ میمونه این صداها. و من امیدوارم، واقعا امیدوارم که این اعتراضات که میشه، دولت ایران، اونایی که جعفر رو گرفتن و زندانشتن، به خودشون بیان ببینن این اصلا کمکی نمیکنه، جز اینکه بی حیثیتی بیاره، بی آبرویی بیشتر بیاره برای این دولت، هیچ ثمره دیگه ای نداره. و من امیدوارم واقعا 4 تا آدم عاقل اونجا باشن و این مسئله رو درک بکنن و جعفر رو از اون شرایط وحشتناک از زندان در بیارن، یا اینکه محاکمش بکنن ببینن که چه اصلا به طور عادلانه، به طور واضح عموم که مردم ببینن چه گناهی مرتکب شده و اجازه دفاع بدن بهش به طور آزاد، به شکلی که تو تمام دنیا، یعنی یک محاکمه عادلانه که همه بفهمن علتش چی بوده. تأثیر الان در آگاه کردن مردم جهان داره، در اروپا، در امریکا، در تمام جاهای دنیا این تأثیر رو داره که نگاه ها به ایران دوخته که شده از قبل، ولی بیشتر متمرکز میشه به شرایط فیلم سازان، شرایط مردم به چه شکل. این تأثیر اساسی داره، کمان که الان روشن فکرهای سوئد که همه از بزرگترین هنرمندا، از نویسندگان، از بازیگران، از کارگردان ها، از روشن فکرها، اینها اسمای بسیار بسیار بزرگی که نامه رو امضا کردن، اینا خودشون صحبت میکنن، پخش میشه این اطلاعات تو مجامع و مجالس صحبت میشه و واقعا درست نیست برای دولت ایران اگر میخواد چهره خوبی از خودش نشون بده. جعفر پناهی رو خواهش میکنم آزاد کنید، این آرزوی همه ماست.
گفتگوی سوسن تسلیمی را میشنیدید با بهروز کارونی. سوسن تسلیمی هنرمند به نام ایرانی، یکی از 100 نفری است، 100 نفر روشنفکر و هنرمند ایرانی سوئدی است که در نامه خواستار آزادی جعفر پناهی شدند. و اما روزنامه معتبر فرانسوی لوموند در مصاحبه با زهرا رهنورد به معرفی او پرداخته و یادآور شده است که او در مبارزات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران دست در دست همسرش میر حسین موسوی در کنار او حضور داشت و از نامزدیش در این انتخابات حمایت کرد. لوموند همچنین اشاره کرده است که این زن روشنفکر ایرانی یک هنرمند و مدافع حقوق زنان است. به برگردان این مصاحبه از همکارم نوشین سید حسینی گوش کنیم.
زهرا رهنورد در آستانه نخستین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه فرانسوی لوموند از فشارهای مداوم حکومت بر خانواده‌اش گفته و اینکه از همان ابتدا که در مبارزات انتخاباتی در کنار میرحسین موسوی قرار گرفته، پیشبینی حملات گروه‌های افراطی و دولت را علیه خودش می‌کرده است. به گفته خانم رهنورد، دلیل این حملات دفاع او از حقوق زنان است. او هدف این حملات را حمله به افکار آزادی خواهانه و استقرار دموکراسی و حاکمیت قانون در ایران دانسته است. همسر میرحسین موسوی از انتخابات سال گذشته ایران به عنوان یک کودتای انتخاباتی نام برده که به دنبالش ایران به یک زندان بزرگ تبدیل شده و اغلب کسانی که برای دستیابی به آزادی تلاش می کردند به پشت میله های زندانهایی همانند اوین و کهریزک فرستاده شدند. خانم رهنورد در بخشی از این مصاحبه در توضیح دلیل بازداشت نشدن خود و همسرش گفته است که حکومت جمهوری اسلامی قصد تحریک بیشتر ملت ایران را ندارد و در عوض از روش‌های دیگری برای اعمال فشار بر آنها استفاده می‌کند. به گفته او، دستگیری شاپور کاظمی برادر زهرا رهنورد و 6 ماه حبس انفرادی او و کشته شدن علی حبیبی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی در تظاهرات روز عاشورا از جمله این فشارها بودند. رئیس پیشین دانشگاه الزهرا در تهران، هدف حملات تبلیغاتی گسترده علیه خودش و دیگر شخصیت‌های جنبش سبز را ایجاد رعب و وحشت دانسته است. زهرا رهنورد در بخش دیگری از مصاحبه با این روزنامه فرانسوی گفته است که آماده مرگ در راه آزادی است، ضمن اینکه از زندانی شدن و شکنجه شدن هم هراسی ندارد. او افزوده است که اگر اعضای خانوادش قربانی توطئه‌ای شوند، مسئولیت آن متوجه حکومت جمهوری اسلامی خواهد بود. همسر میرحسین موسوی در پاسخ به سؤال دیگری درباره هویت جنبش سبز، آن را انعکاس خواسته های ملت ایران، یعنی آزادی، حاکمیت قانون و دموکراسی خوانده است. به گفته خانم رهنورد، جنبش سبز خواستار سقوط رژیم نیست و خواستار اصلاحات و تغییر مسالمت‌آمیز است. این جنبش همه اقشار جامعه از جمله زنان، دانشجویان، معلمان و کارگران را در بر می‌گیرد. زهرا رهنورد در آخرین بخش از این گفتگو با روزنامه لوموند از شجاعت و ایستادگی همسرش میرحسین موسوی گفته است و اینکه میرحسین موسوی به سادگی از اهدافش دست نخواهد کشید. به گفته خانم رهنورد، او در کنار میرحسین موسوی، کروبی، خاتمی و بسیاری دیگر برای استقرار دموکراسی در ایران تلاش می‌کند.
مصاحبه روزنامه معتبر فرانسوی لوموند با زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی. چکیده ای از برگردان این مصاحبه را از همکارم نوشین سید حسینی میشنیدید. و ما تشکیل قرارگاه نظامی برای برگزاری مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، سپاه و بسیج تهران تصمیم گرفتند 21مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی را به یک گرد همایی بزرگ در طرفداری از حاکمیت تبدیل کنند. مراد ویسی از رادیو فردا از جزئیات تشکیل قرارگاه شهید فهمیده در تهران گزارش می‌دهد.
تأسیس قرارگاه نظامی جدید سپاه در تهران برای مدیریت مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی. طبق گزارش خبرگزاری‌های مختلف ایران، سپاه پاسداران قرارگاهی جدید را برای سازماندهی 2 میلیون نفر در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی تشکیل داده است. سرتیپ مؤمنی از فرماندهان و مسئولان این قرارگاه به طور رسمی و علنی اعلام کرده حاکمیت با تشکیل این قرارگاه در صدد مقابله با تحرکات احتمالی معترضان است. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، معتقد است حاکمیت در صدد مدیریت نظامی اعتراضات از جمله در سالگرد انتخابات است.
قطعاً این تمهیدات به خاطر نگرانی‌هایی هست که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از اعتراضات مردمی در سالگرد انتخابات ربوده شده 22 خرداد داره. اما چیزی که جدید هست به نظر من در این تحولات این هست که فقط سپاه و بسیج تهران هستند که به مقابل آمدند. این یعنی این که تکیه‌گاه حکومت برای ادامه حیات خودش بیش از پیش و بسیار با گام بزرگی به طرف تکیه بیشتر روی نیروهای نظامی و امنیتی هست و از پایگاه اجتماعی خودش که جناح‌های اصولگرا مثل مؤتلفه، مثل کانون مهندسین و غیره بود، اینها دور میشه و به اونها بی‌اعتماد میشه.
قرارگاه جدید سپاه در شهر تهران قرارگاه شهید فهمیده نامگذاری شده و فرماندهی آن به سرتیپ علی فضلی، جانشین فرماندهی بسیج سپرده شده است. سایر رده‌های فرماندهی این قرارگاه نیز به فرماندهان ارشد سپاه و بسیج واگذار شده است. به عنوان مثال سرتیپ رمضانی، مسئول حفاظت اطلاعات سپاه، به عنوان مسئول اطلاعات این قرارگاه منصوب شده و سردار سلیمانی، مسئول راهیان نور بسیج، نیز به عنوان مسئول عملیات این قرارگاه انتخاب شده است. جلسات هماهنگی این قرارگاه نیز هفته گذشته و تحت نظارت مستقیم سرتیپ نقدی، فرمانده بسیج، و سرتیپ حسین همدانی، فرمانده سپاه تهران برگزار شد. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، نیز معتقد است اعتراضات احتمالی کماکان مهمترین نگرانی نهادهای نظامی و امنیتی جریان حاکم در ایران است.
ثابت میکنه برخلاف همه ظاهرسازی هایی که میخوان نشون بدن همه چیز عادیه، اتفاقا بهترین دلیلی که بیان میکنه که اوضاع تا چه اندازه بحرانیه و آقایون نگران خارج شدن اوضاع از کنترل هستند.
طبق برنامه اعلام شده قرار است 2 میلیون نیروی سازماندهی شده توسط سپاه بدنی اصلی یک تجمع کم سابقه تحت عنوان بزرگترین نماز جمعه کره زمین باشند. سخنران این مراسم محمود احمدی نژاد و امام جماعت آن خود آیت الله خامنه ای خواهد بود. در مجموع به نظر می رسد جریان حاکم در ایران برای مدیریت اعتراضی احتمالات به تاکتیک تجمع انبوه نیروهای نظامی و شبه نظامی روی آورده است. تاکتیکی که در مراسم 22 بهمن اجرا شد و حالا نیز به نظر می رسد جریان حاکم در سالگرد انتخابات قصد دارد آن را دوباره محک بزند و به کار گیرد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
خب عزیزان شنونده، به نیمه دوم مجله شامگاهی مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد و شاهین بشیری در استودیوی رادیو فردا در پراگ چشم به راهتون بودیم. این بخش به خبرها و همچنین به برنامه دیدگاه ها اختصاص داره، اما نخست خبرها.
با سلام. یک هفته پس از آنکه مقام های تهران در حضور رهبران ترکیه و برزیل توافقنامه ای را بر سر مبادله سوخت در خارج از خاک ایران به امضا رساندند، ترکیه دور تازه‌ای از تلاش‌ها را برای جلب حمایت بین‌المللی از توافق تهران آغاز کرده است. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری ترکیه رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور با ارسال نامه‌ای به رهبران 26 کشور جهان خواستار حمایت از توافق تهران شده است. به گفته یکی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایران و گرجستان در مورد حذف مقررات مربوط به صدور ویزا به توافق رسیدند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت بر اساس مذاکرات صورت گرفته روادید سفر به گرجستان و ایران لغو خواهد شد و مراحل اداری آن نیز تا 2 تا 3 ماه آینده نهایی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، رامین مهمانپرست تا یک کنفرانس مطبوعاتی در گرجستان همچنین از راه اندازی کنسولگری ایران در شهر باتومی خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت با برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور به زودی نخست وزیر گرجستان به ایران سفر خواهد کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت نمیتوان از دریافت غرامت جنگ 8 ساله با عراق غفلت کرد. آقای لاریجانی افزود البته باید در دریافت این غرامت شرایط ویژه‌ای را که عراق با آن روبروست مورد توجه قرار داد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، علی لاریجانی در دیدار با جمعی از خانواده‌های شهدای خرمشهر درباره خواست مردم این شهر مبنی بر تسریع در لایروبی اروندرود گفت مسئله لایروبی اروندرود برای تردد کشتی‌های تجاری سنگین و رونق بخشی به بندر خرمشهر در تمامی مذاکرات با طرف عراقی مطرح می‌شود، زیرا طبق قرارداد الجزایر لایروبی اروندرود باید به طور مشترک از سوی ایران و عراق پیگیری شود.
با سپاس از شاهین بشیری که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران توافق هسته‌ای را که به تازگی با ترکیه و برزیل امضا کرده است روز دوشنبه به سازمان بین المللی انرژی اتمی ارائه خواهد کرد، اما سوء زن میان ایران و آمریکا همچنان به قوت خود باقی است. چرا؟ میهمانان برنامه این هفته دیدگاه ها به این پرسش پاسخهای متضادی میدهند و بشنویم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. ایران، ترکیه و برزیل و شعار تعامل هسته‌ای به جای تقابل هسته‌ای. این خلاصه رویدادی بود که روز دوشنبه توجه رسانه‌های جهان را به خود جلب کرد. توافق مشروط ایران با 2 عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل، ترکیه و برزیل، برای انتقال 1200 کیلوگرم از اورانیوم غنی شده به غلظت 3.5% ایران به ترکیه در برابر تحویل گرفتن 120 کیلوگرم سوخت هسته‌ای 20% برای راکتور امیرآباد و کاربرد در زمینه پزشکی در ایران. به گفته ایران مشروط به اینکه ایران در مذاکره با گروه وین یعنی آمریکا، فرانسه و روسیه و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر جزئیات نحوه تولید سوخت به توافقی قطعی برسند و البته در صورت عدم تصویب چهارمین قطعنامه تحریم علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل، رویدادی که به گفته آگاهان سیاسی تحولی در موضع رسمی ایران است، از آن رو که تهران تاکنون پافشاری میکرد که مبادله سوخت باید حتما در داخل ایران انجام گیرد. اما این سمتگیری واشنگتن را که میگوید تهران زیر پوشش برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای در تلاش برای تولید سلاح اتمی است راضی نکرد، زیرا به گفته مسئولان آمریکایی حتی با توافق ایران، ترکیه، برزیل، غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران که می‌تواند برای تولید سلاح اتمی هم به کار گرفته شود، به جای خود باقی است. برخی از آگاهان سیاسی می‌گویند ایران با تغییر موضع خود اصطلاحاً توپ را در زمین حریف انداخته تا شاید بتواند با این اقدام جلوی صدور چهارمین قطعنامه تحریم علیه ایران را بگیرد. برخی دیگر از صاحب نظران هم برانند که اقدام ایران نشان دهنده کاری بودن افزایش فشارهای بین المللی بر تهران است، به ویژه که روسیه و چین به رغم تاکید بر دیپلماسی برای بار چهارم سرانجام در کنار آمریکا، فرانسه و بریتانیا سه عضو دیگر شورای امنیت قرار گرفتند. به این ترتیب وزیر خارجه آمریکا پیشنویس قطعنامه چهارم را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد، با این توضیح که بدون تشدید تحریم و افزایش فشار بر روی جمهوری اسلامی ایران، تهران جدن وارد مذاکره نخواهد شد. در نتیجه آگاهان سیاسی هنوز میگویند عدم اعتماد میان تهران و واشنگتن اصطلاحاً بیدی نیست که با بادی چون ابتکار ایران، ترکیه و برزیل بلرزد. اما همین آگاهان سیاسی گاه درباره علت این عدم اعتماد متقابل نظرهای متفاوت و گاه متضاد دارند. برنامه این هفته دیدگاه‌ها نمونه ای از اختلاف نظر صاحب نظران سیاسی ایران را درباره علت لاینحل ماندن پرونده هسته‌ای ایران و راه‌های حل این مسئله باستاب می‌دهد که گاه به مشاجره هم می‌انجامد. میهمانان برنامه این هفته دیدگاه‌ها عبارتند از منصور فرهنگ، اولین سفیر ایران در سازمان ملل متحد پس از انقلاب بهمن 1357 و استاد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا. هوشنگ امیراحمدی، مدیر مرکز خاورمیانه شناسی دانشگاه رادگرز آمریکا در نیوجرسی و بنیانگذار شورای ایرانی آمریکایی، نهادی که برای بهبود مناسبات تهران و واشنگتن تلاش می‌کند، و رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر در نزدیکی واشنگتن و تحلیلگر سیاسی. آقای فرهنگ، با شما شروع میکنیم. سمتگیری مشترک ایران و ترکیه و برزیل درباره فرستادن مقداری از اورانیوم غنی شده ایران به ترکیه و مبادله سوخت اتمی تا چقدر میتونه اختلاف نظر بر سر برنامه هسته‌ای ایران رو کاهش بده؟
بستگی به نیت ایران داره. اگر ایران این نیت رو داره که واقعا با آمریکا به طور مشخص و بعدم با اروپا وارد مذاکره‌ای بشه که بتونن به راه حلی برسن که برای طرفین قابل تحمل باشه، یعنی ایران نیت انعطاف نشون دادن داشته باشه، این میتونست وسیله‌ای باشه که با به صدا این بیانیه سیاسی که بیشتر بیانیه بود تا توافقنامه، خصوصا با کشورهایی که امروز در دنیا پرستیژی دارند، از جهت گرفتاری‌های داخلی یا منطقه‌ای قدمی در جهت گفت و شنود اصلی با کسانی که مجادله با ایران رو دارن برداره. اگر نیت ایران این بوده، این اقدام میتونه مثبت باشه. ولی اگر نیت ایران این بوده که با انجام این کار جلوی قطعنامه جدیدی رو در شورای امنیت بگیره و یا سعی بکنه که چین و روسیه رو از رأی دادن به این قطعنامه متقاعد بکنه، هیچ تأثیری نداره و حتی اگر در قطعنامه آینده شورای امنیت تغییری در تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نباشه یا مثل گذشته باقی بمونه، ولی همین که پرونده ایران در شورای امنیت باقی میمونه به ضرر ایران و ادامه این تقابل.
آقای امیراحمدی، بعد از این سندی که آقای فرهنگ، گفتن که بیانیه مشترک ایران و ترکیه و برزیل هست و نه یه توافقنامه. آمریکا پیشنویس چهارمین قطعنامه تحریم ایران رو به سازمان ملل ارائه کرد به عنوان مکمل دیپلماسی، وقت ارائه صحبت شد ازش. وزیر خارجه ترکیه بعد از اون بیانیه گفتش که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در زمان کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن ترکیه رو تشویق کرده بود که با ایران به نتیجه برسه. البته مسئولان آمریکایی گفتن ارتباط مستقیمی در زمان اون کنفرانس بین آقای اوباما و نمایندگان ترکیه برقرار نشد. از مجموع اینها چه برداشتی رو میشه کرد درباره اینکه نظر واشنگتن درباره این بیانیه مشترک چیه؟
خب من هفته پیش ایران بودم. من الان 4 بار ایران رفتم. به سر این جریان من خیلی بانوان کسی دارم حرف میزنم که واقعا درگیر این مسئله هستم. من اعتقاد دارم نیت ایران در رابطه با رسیدن به راه حلی با آمریکا سر مسئله غنی‌سازی خوبه. برزیل و ترکیه هم وارد میدون نکرده که بخواد سر اونها کلا بذاره، برای اینکه برای ایران برزیل و ترکیه بسیار بسیار مهم شدن. بنابراین میخوام به آقای فرهنگ اینو اطمینان بدم که اینا الان نیتشون از اینکه به نتیجه‌ای برسن با آمریکا به سر این مسئله غنی‌سازی خوبه. البته خوبی همیشه نسبیه، بستگی به این داره که این طرف چجوری برخورد بکنه.
طرف آمریکایی هم همین نظر رو داره که ایران حسن نیت داره.
به نظر من اصل عملی که آمریکا به این جریان توافق نشون داد، من مطمئن نیستم که آمریکا هم یه نیت خوبی داره. ببین من فکر می‌کنم برخورد آمریکا به این جریان دوگانه است. مثلا کاخ سفید یک برخورد خیلی مثبتی داشت، در حالی که وزارت امور خارجه به خانم کلینتون اصل عمل بسیار بسیار منفی نشون داد. این خود نشون میده که بین مثلا آقای اوباما و خانم هیلری کلینتون سر ایران هیچ توافقی وجود نداره. یکیش خیلی سخت و سفتیه، به طرف دیگه میخواد یه ذره با نرمش پیش بره. مشکل دوم من فکر کنم دلیلش هم اینه که آقای احمدی نژاد در این چند وقت گذشته هر کی بیشتر سعی کرده از اوباما تعریف کنه و بگه ما به هر تنها امید تو هستیم و میخوایم تو رو موفق کنیم، به در مقابل خیلی شدید سعی کرده هیلری کلینتون رو بکوبه. و در واقع هیلری به یک شکلی مسئله شخصی پیدا کرده با آقای احمدی نژاد، جریان شخصی شده. نمیدونم، شاید هم به قول آقای فرهنگ خانم کلینتون صادقانه به قصد جمهوری اسلامی شک داره. برخوردی رو که با اوباما میکنن برخورد آدمیه که ازش دلخورن، ولی برخوردی که با خانم کلینتون میکنن برخورد آدمیه که ازش متنفرن.
آقای نفیسی، شما نظرتون رو در مورد این مسئله وضعیت این بیانیه و موضع آمریکا بگین.
ایران که تخصص در سوختن فرصت‌ها داره، در یک موقعیتی که اوباما واقعا احتیاج داشت به این جریان مبادله سوخت تن نداد و با رفتار بسیار عجیب و خارج از دور دیپلماتیک از یک طرف قول داد، از یک طرف زدیرش. و اون زمان البته بسیار مهم بود برای اوباما این جریان، و اوباما که بیشتر همش مصروف مسائل داخلی است درسه به مسائل داخلی، و این میتونست آغاز توافق‌های دیگه باشه که موضوع ایران رو خارج بکنه از دردسرهای دولت آمریکا. ولی ایران بازی در آورد و سرانجام معلوم نیست به چه دلیلی باز الان دوباره یک قول دیگه داده که این هم توافقنامه نیست، این بیانیه است. از اون طرف دیگه دولت اوباما هم اونچنان احتیاج فوری فوتی به این همکاری ایران نداره، به خصوص که انتخابات ماه نوامبر نزدیک میشه. اینها نمیتونن الان دیگه هیچ نوع انعطافی نسبت به ایران نشون بدن، چون دولت اوباما و دموکرات‌ها تحت فشارن از طرف جمهوری خواهان، و اگر همچی توافق یا همچی حمایتی در هر سطحی بشه یا انعطافی نشون داده بشه، این مورد سوء استفاده وسیع جمهوری خواها و مسیحیای بنیادگرا قرار میگیره. بنابراین این انعطافی که ایران نشون لاغر روی کاغذ داده تاریخ مصرفش گذشته و لحاظ تغییر روش دولت آمریکا نقشی چندانی بازی نخواهد کرد.
آقای فرهنگ، با نظر آقای نفیسی موافق ترین یا با نظر آقای امیر احمدی؟
ببینید، ایران از سال 1985 تصمیم بر این داشته که کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای رو به دست بیاره. ایران کتمان میکنه که چنین قصدی داره، میگه ما فقط تولید سوخت رو، سیکل سوخت رو برای مصرف داخلی رو، اکتور داخلی میخوایم. دنیا یعنی حتی روسیه و چین به طور کلی بازیگران اصلی دنیا به ایران سوء زن دارن و میگن که نیت اصلی ایران دستیابی به سلاح هسته‌ای است. حالا این توانایی تبدیل به عمل میشه یا نه مسئله است برای آینده، که از این جهت سیاست جمهوری اسلامی با سیاست زمان شاه هیچ فرقی نمیکنه. اگر ایران میخواست که حداقل برای برای مدتی این خواست رو به تعویق بیندازه و با آمریکا به توافقی برسه که بتونن در جهت عادی سازی رابطه حرکت بکنن. همون زمانی که اوباما به ایران پیغام داد که بیاین با هم صحبت بکنیم، ایران میتونست یک گروهی رو انتخاب بکنه که اینها نمایندگان ما هستن و بیاین بشینیم راجع به مسائل مختلف مطالبات دو طرف وارد بحث بشه. ایران این کار رو نکرد. امروز هم در ایران اگه به صحبت آقای جنتی گوش بدیم، این توافقنامه، این بیانیه سیاسی به خودی خودش نه ارزش حقوقی داره و نه تعهدی برای کسی ایجاد میکنه. و در ضمنی که در همین بیانیه گفتن که این بیانیه کوچکترین تغییری در تصمیم ایران به ادامه غنی‌سازی اورانیوم بدون هیچ نوع محدودیتی نمیده. بنابراین این سوءظن آمریکا یا سوءظن اروپا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بر مبنای این تضادها و ابهاماتی است که در موضع ایران وجود داره. فقط و فقط در یک مذاکره دو جانبه بین ایران از یک سو و اروپا و آمریکا و در درجه اول آمریکا از سوی دیگه، اینها قابل بررسی و حل و فصل. ولی من شخصا حداقل تا این زمان به هیچ وجه اعتقاد ندارم که ایران میخواد از تصمیم 20 ساله خودش برای پیگیری در جهت کسب توانایی برای سلاح هسته‌ای فعال باشه. شاید هم این موضع ایران در چارچوب معادلات قدرت ایران قابل دفاع باشه، اون سوالی است جدا. اگر اون قابل دفاعه، پس این کتمان دائمی ایران که اصلا چنین نیتی نداره و این خلاف شرع و تقیه کردن و که در نماز جمعه جنتی و شرکا گفتن، اینا دیگه به کلی بی‌معنی می. و کوچکترین اختلافی هم بین اوباما و هیلری کلینتون وجود نداره. همیشه در سیاست خارجی آمریکا صداهای متنوعی از وزارت خارجه و تشکیلات کاخ سفید بیرون اومده. موضوع اینه که نخبگان سیاست خارجی آمریکا اکثریت قریب به اتفاقشون علاقمند به حل مسالمت جویانه مناقشه هسته‌ای ایرانند و این آمادگی رو دارن که به راه حلی برسن که برای طرفین قابل تحمل باشه. مثلا اجازه بدن که ایران غنی‌سازی اورانیوم رو در داخل کشور تا 3.5% ادامه بده، تحت نظارت آژانس بین‌المللی پروتکل الحاقی رو بپذیرن و اطمینان بدن در عمل که از 3.5% بالا نمیره. ایران این کار رو نکرده و تا این کار رو نکنه این سوءظن ادامه پیدا میکنه و ادامه پرونده ایران در دستور کار شورای امنیت فقط و فقط میتونه خطری برای امنیت و رفاه جامعه ایران باشه.
آقای امیر احمدی استدلال آقای فرهنگ شما رو قانع کرد که یه انطباقی وجود داره بین موضع‌گیری کاخ سفید و وزارت خارجه، موضع‌گیری آقای اوباما و خانم کلینتون؟
اون چیزی که ما شنیدیم و اون چیزی که خوندیم با حرفی که آقای فرهنگ میزنه مغایرت داره. آقای فرهنگ میگه اصولا تفاوت صحبت و فکر همیشه بوده. خب قبول دارم، منم میخوام بگم که حالا همیشه بوده یا نبوده، واقعیت اینه که الان کاخ سفید مثلا این موافقت نامه رو به پیشرفت قلمداد کرد، در حالی که وزارت امور خارجه گفت اصلا این چه چیز بی موردیه و هیچ ربطی به اصل قضیه نداره، به طور کلی اینو بی اساس خوند. ببینید چند تا نکته بگم در مورد صحبتی که آقای نفیسی کرد. من یک نکته فقط دارم. این همیشه متاسفانه در 20 چند سالی که من توی رابطه ایران آمریکا فعال بودم همیشه یه مشکل بود. وقتی که ایران آماده بود آمریکا نبود و وقتی که آمریکا آماده بود ایران نبود. یعنی این عدم تطابق بین آمادگی دو طرف الان 20 چند سالی که وجود داره و دلیلش هم این فرهنگ فکری زوریه که در هر دو طرف هست. معمولا نیروهایی که به زور اعتقاد دارن وقتی که میبینن طرف مقابل یه ذره کوتاه میاد، این طرف بیشتر فشار میاره که امتیاز بیشتری بگیره. این متاسفانه وجود داشته. نکته دوم، احمدی نژاد در اکتبر وقتی که قرار شد معاوضه را انجام بده متاسفانه در یک وضعیت بسیار بسیار بدی بود. درست چند ماه بعد از انتخابات بود، خیابونای تهران شلوغ بود، حتی شخص آقای موسوی وقتی آقای احمدی نژاد با این معاوضه موافقت کرد، آقای موسوی اینو به صورت خیانت مطرح کرد، احمدی نژاد هم بلافاصله پس کشید. ولی اما الان اینجوری نیست. من تهران بودم هفته پیش. تهران الان حداقل به زورم که شده قدرت دست ایناست و اینا الان میتونن کارهایی رو که میخوان بکنن بکنن و احساس نمیکنن که تو خیابون مشکلی دارن یا حداقل فعلا مشکلی دارن. فکر میکنن میتونن قول بدن و میتونن حرف بزنن و میتونن عمل کنن. نکته بعدی که ما همین که الان داره توی سازمان ملل میره، خوب بخونید ببینید اصلا بحث سر فقط بمب سازی ایران نیست. بحث جلوگیری کردن از حتی خریدن تانک و کامیون و مسلسل و اسلحه معمولیه. ببینید غرب الان حداقل 1.5 قرنه که با ایران یک مشکل داره و اون مشکل یک فرض غلط به نظر من داره و اون مشکل اینه که یک ایران قوی یک ایران خطرناکه و باید ایران رو ضعیف نگه داشت. ببینید همین غرب به ایران راه آهن نداد، همین غرب به ایران ذوب آهن نداد، همین غرب الان غنی سازی نمیخواد ایران بکنه، همین غرب مصدق رو سرنگون کرد، همین غرب اوایل انقلاب خواست انقلاب رو سرنگون کنه. یعنی بذارید به واقعیت ها برسیم. ببینید هیچ کس من طرفدار آمریکا نیست، من نمیخوام کسی فکر کنه من ضد آمریکایی دارم حرف میزنم. من 23 سال از دیگه گذاشتم توی این رابطه رو درست کنم. جمهوری اسلامی 31 سال پیش که انقلاب نرم افزاری را انداخت، یواش یواش یک جریانی، حالا دلایل خیلی زیادی داره، دعواهای داخلی، جنگ عراق هست، تحریم‌های آمریکا هست و غیره و اینا، از یه پدیده نرم افزاری تبدیل به پدیده سخت افزاری شده. یعنی یه وقتی تو ایران بحث از آزادی و استقلال و نمیدونم مستعزف و اینا بود، الان بحث توپ و تانک و نمیدونم ساتلایت و موشک و ایناست.
آقای امیر احمدی لطفا نتیجه بگیرید که سردرگم نشه.
واقعیتیه تو ایران. متاسفانه غرب به این قدرت سازی ایران با شک نگاه میکنه. به این قدرت سازی دارم میگم، نه فقط بمب سازی. غرب باید الان به این نتیجه برسه که آیا ایران باید بالاخره چیکارش کنه؟ باید همیشه ضعیف بمونه یا این کشور یک کشور قدرتمند مثل همون زمانی که زمان نیکسون شد، ایران قوی، ایران خوبی شد، ولی فقط برای یک چند سالی امتحان کردن، نتیجه خوب گرفتن، ولی متاسفانه مثل که برگشتیم به خط اولش باز.
آقای نفیسی، میگن که قضیه دو طرف داره، یعنی هم طرف ایرانی هست هم طرف آمریکایی. نظر شما چیه؟
این درسته. آمریکایی‌ها هم واقعا درست عمل نکردند، ولی درست هم عمل می‌کردند با توجه به ساخت قدرتی که در ایران وجود داره و واهمه‌ای که از یک کشوری که خواستار نگاه کردن به مسائل حقوق بشر و لااقل حمایت فعلی از دموکراسی است، اینها به مزاق ایرانی‌ها نمی‌سازه و دولت‌های مورد نظرشون در همون چین و کره شمالی اون دولت‌ها هستند. بنابراین اگر آمریکا هم 100 قدم جلو می‌اومد، ایرانی‌ها 100 قدم عقب می‌رفتند. این رو من قبول ندارم که به اندازه هم اینها دوچار به اصطلاح توهم و قدرت گیری و قدرت خواهی هستند و از این جور صحبت ها. و دوم که من متاسفم که مشاورین دولت ایران نظیر آقای دکتر امیر احمدی هستند، که خب بالاخره اینها یک افراد تحصیل کرده هستند و میرن ایران و به اینها نظر میدن و ما میبینیم که همین نظرها در سیاست کلی ایران منعکس میشه که غرب خواهان ایران قوی نیست. برای چی خواهان غرب ایران قوی نباشه؟ خود آقای امیر احمدی اشاره کرد که وقتی که ایران متحد آمریکا بود، اینها این ایران رو تعیین کردن به عنوان قدرت اصلی خاورمیانه. همین غربی بود که اجازه داد به چین تبدیل بشه به قدرت درجه اول جهان. اصلا مگه همه امور جهان دست غربه؟ کلی مسائل دیگه وجود داره که در اینجا دینامیزم‌های داخلی این حکومت هاست و این نظر واقعا اشتباهه. و من امیدوارم آقای امیر احمدی دفعه دیگه اینو نگه به احمدی نژاد امسالم، به خاطر اینکه ایران از روز اول چنگ و دندون نشون داده، گروگان گرفته و تا امروز که صحبت نابود کردن اسرائیل میکنه. و خب طبیعتا اینها به مذاق آمریکایی ها خوش نمیاد، به مذاق غربی ها خوش نمیاد و یک کشور متوسطی که فقط اقتصادش اساس نفته که نمیتونه اینجور درگیر بشه با جهان. و دیگه این که گفته میشه که در این قطعنامه چهارم مسئله توپ و تانک و اینها هم حتی به ایران گفتن که سرازیر نشه، البته این دنباله یک سری تحریم هایی است که در حد اقلی جریان داره. تحریم حد اکثر این خواهد بود که جلوی نفت فروشی ایران رو بگیرن. هدف این است که مسئله به جای باریک نکشه، وگرنه اگر که نگاه کنید به قطعنامه چهارم، اتفاقا این از همه قطعنامه ضعیف تره و بی ارزش تره، به خاطر اینکه نگاه کنید به 3 تا 4 تا موضوعی که نابش نگاه کردن از لحاظ دولت ایران بی ارزشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
بعد از تصویب قطعنامه چهارم، اولین رویداد شاخصی که میتونه نشون بده اختلاف نظر بر سر پرونده هسته‌ای به چه سویی میره چیه آقای فرهنگ؟
ببینید، کاملا با صحبت‌های آقای نفیسی موافقم از این نظر. سوال اساسی اینه که در این دنیای پر از رقابت، ایران ما چیکار میکنه که رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران رو حفظ بکنه؟ آیا گروگانگیری توطئه آمریکا بود؟ آیا ادامه جنگ ایران و عراق بعد از اینکه نیروهای عراقی از این رفتن بیرون در ماه جون 82 توطئه آمریکا بود؟ من در اون 4-5 ماه اول جنگ ایران و عراق در مذاکرات شرکت داشتم و اولاف پامه اولین کسی بود که اومد ایران، گفتش که تا زمانی که این دوتا دیوانه میخوان با هم بجنگن، دنیا به هر دوتایشون اسلحه میفروشه. 43 کشور به ایران و عراق اسلحه فروختن، 11 کشور به هر دو طرف اسلحه فروختن، از جمله هر 5 عضو دائمی شورای امنیت. اینها واقعیت. اونجایی که سوال اساسی مطرح اینه که چرا یک کشوری مثل ایران یا یک کشوری مثل عراق باید اسیر استبداد و تکساحتی باشه که بیفته توی این تله‌ها؟ امروزش هم همینه. آقای جنت در نماز جمعه میاد میگه که این اعلامیه‌ای که ما در ایران داریم یک تودهنی بود به آمریکا. دشمن یابی و دشمن تراشی تخصص نیروهای تکساحتی یک بعدیست، فاشیست، کمونیست، مذهبی، هیچ فرقی نمی‌کنه. از روز اولی که این رژیم جمهوری اسلامی سرکوب، دائم در حال تصفیه بوده و همیشه هم این تصفیه در چارچوب متهم کردن افراد به همکاری با دشمن بوده. محور محور اصلی رژیم جمهوری اسلامیه و اگر بتونه بدون این زندگی بکنه دیگه جمهوری اسلامی نخواهد.
آقای امیر احمدی، منصفانه است که شما نظرتون رو بدین و بعد اون وقت نظر آقای نفیسه رو هم بپرسم که داریم به پایان وقت نزدیک میشیم.
ببین اولا آقای نفیسی منو اشتباه شنیدن. من نگفتم که به آقای احمدی نژاد مشاوره میدم که امریکا غرب میخواد تو رو ضعیف کنه. من گفتم که غرب یه فرض غلطی در مورد ایران داره. اون فرض غلط اینه و گفتم فرض غلط که یه ایران قوی یک ایران خطرناکه. من تصادفا با دولت ایران خیلی هم شفاف حتی تو جلسات تو نیویورک هم گفتم دولت ایران در پروسه قدرت سازیش دو تا اشتباه کرده. یکیش جوانای ایران رو توجیه نکرده در مورد این قدرت سازی. جای دومی که به نظر من به خطا رفته امریکایی‌ها رو و غربی‌ها رو توجیه نکرده در رابطه با قدرت سازیش. شک و ظنی که غرب در رابطه با ایران داشت و تبدیل به یقین کرده. آقای نفیسی گوش نداد من چی گفتم. من مثال زدم، گفتم همین غرب به ایران کمک نکرد راه هم بسازه، رضا شاه حتی کمک نکرد، به محمد رضا شاه ذوب آهن نداد، رفتیم از روس‌ها گرفتیم. ببین همین غرب الان روی غنی سازی مشکل داره. همین غرب دقیقا سرنگون کرد. تصادفا گروگانگیری رو خیلی جالبه، گروگانگیری رو احمدی نژاد و دادرسش نکردن، گروگانگیری رو اصلاح طلبا کردن که متاسفانه اکثرشون تو زندان انران، اکثر اینا که بخشی از اینکه زندانن گروگانگیری کردن. بنابراین هیچ رفتی با آقای احمدی نژاد اینا نداره. نمیخوام از احمدی نژاد دفاع کنم، میخوام بگم که حقیقت رو نباید قاطی کرد. واقعیت اینه که غرب ایران مشکوکه و به قدرتش مشکوکه. بحث تاریخیه. ایران هیچ وقت نتونسته با قدرت‌های بزرگ زندگی کنه، نه با رومیا، نه با یونانی‌ها، نه با اعراب، نه با عثمانی‌ها، نه با روسا، نه با انگلیسی‌ها. ایران میشه مسئله داشته. بعد از 22 سال به این نتیجه رسیدم که مشکل ایران و امریکا یک فرض غلطیه که امریکا در مورد ایران داره و این فرض غلط رو باید از کله امریکایی‌ها بیرون کرد. خوشبختانه زمان نیکسون این اتفاق افتاد برای یه مدتی، ولی بعد به هم ریخت همه چی. یعنی جمهوری اسلامی وقتی که اومد سر کار، آقای فرهنگ درست میگه، متاسفانه اینقدر مشکل ایجاد کرد این حکومت هم برای خودش هم داخل و هم خارج که اصولا این درک رو بازم بیش از پیش توی غرب زنده کرد که یک ایران قوی یا ایران به هم ریخته خطرناکه. من همیشه گفتم یک ایران ضعیفه که ایران خطرناکیه. علت اینکه جمهوری اسلامی این کارا رو در 30 سال کرده به خاطر اینکه ضعیف بوده. اگه جمهوری اسلامی ضعیف نبود اصلا عراق به ایران حمله نمی‌کرد. اگه عراق به ایران حمله نمی‌کرد عراق هم به کویت حمله نمی‌کرد. حالا امریکا الان تو عراق نبود. یک ایران ضعیفه که این همه مشکل ایجاد کرده. متاسفانه آدمای دانشمند ما مثل آقای فرهنگ و اینا بیشتر رو این باید کار می‌کنن که نکردن که آقا چرا غرب این فرض در مورد ایران داره و چرا نمی‌ذاره این مشکل حل بشه.
خیلی خوب آقای امیر احمدی. آقای نفیسی، آقای امیر احمدی میگن که برای شما سوء تفاهم پیش اومده و بعضی از چیزایی رو که خود شما گفتین آقای امیر احمدی توی نیویورک حتی به آقای احمدی نژاد و تو جلسه های دولت ایران گفتن.
والا آقای امیر احمدی یه طرف میگه که من مشاور احمدی نژاد نیستم، یه دفعه میگه من در نیویورک همین حرفا رو بهش زدم. ما نفهمیدیم که بالاخره کدام اینا
این حرفا رو تو نیویورک.
دوم اینکه مهمترین سوء استفاده رو از تاریخ امثال آقای امیر احمدی میکنن که روم و یونان و فلان اینها رو قاطی یه مسئله میکنن که مربوط به آخر قرن 20 و اول قرن 21 و ایران یک کشور جهان سومیه که فقط بر اساس نفت زندگی میکنه و یک سری احتمالات بسیار زیادی در ذهن این آقایون. الان متوجه شدم که کیا اینها رو در ذهن اینا میکنن که آقا غرب با شما مخالفه، غرب با ایران قوی مشکل داره و شما فقط باید به تصوری که در غرب داره این رو تغییر بدید. یعنی مسئله این است که تصور غلطه و اگر این تصور حل بشه این کشورها با هم کنار میان. با کمال تاسف میگم که این 22 سالی که آقای امیر احمدی در راه ایران کار کردن چون با فرضیه غلط شروع کردن تا به حال به فهم ایشون از روابط این دو کشور کمک چندانی، با عرض معذرت البته، نمیخوام توهین کنم، خیلی عذر میخوام، ولی به نظر میاد که کمک نکرده. به خاطر اینکه روابط این دو کشور بر اساس قدرت و ایران بی خود با یک کشور درگیر شده که فقط بودجه ارتشش از تمام درآمد ناخالص ملی اون کشور بیشتره. نباید درگیر بشه. درگیرم شده و آخرام بهای این درگیر رو خواهد پرداخت.
خیلی خوب آقای
اگر ایران
نفیسی.
آب ببره،
من مطمئن شدم که این اختلاف نظر توی این میز گرد حل نمیشه. پس ادامهش میدیم در زمانهای دیگه ای و اگه موافق باشین.
اگر حرف آقای امیر احمدی در رابطه با اینکه آمریکا نمیخواد ایران قوی بشه درست باشه، بنابراین ژاپن، آلمان و کره جنوبی میباید امروز در فقر زندگی بکنن. برای اینکه آمریکا با دو تاشون جنگ کرد و اون یکی هم جنگی با شمال داشت.
نه هیچکدوم از کشورها اسرائیل رو ندارن. توی خاورمیانه زندگی می‌کنی
و شاهشون حکومت نمی‌کردن. احمدی نژاد نماینده جامعهشون نبود. این تأسف صحبت آقای احمدی نژاد هیچ ارتباطی با واقعیات دنیا نداره و متأسفانه آقای امیر احمدی هم منعکس کننده همون حرفایی که احمدی نژاد میاد در سازمان ملل متحد میزنه.
آقای فرهنگ گوش کنید، اینجا یه مقدار 2-1 شد، بعد یه جای بحثو ببندیم دیگه.
نه ببینید اجازه بدید بنده این بحثو ببندن، برای که الان دو نفری دارن به من حمله میکنن. ببین قرار نبود این بخش شخصی بشه. آقای
تستاندارتیسی،
آقای فرنگ، من دارم میکنم امیر احمدی، من دارم نظر خودم رو میگم. شما چه
دین و دینش شما نظر انسان های زیاد
آقای فرنگ، من دارم بخش من دوست دارم باشید میکنید. من دارم میگم که یک تصور اینجوری در مورد این نظر منه. شما دارید از آلمان و کره جنوبی میگم، من دارم میگم خب ما توی خاورمیانه هستیم، چه ربطی به قضیه داره؟ ما اسرائیل و جلو خودمون داریم، چه ربطی به قضیه داره؟ اصلا دنیا دنیای دیگه، تاریخ ایران فرق میکنه.
شما دارید میرید تو روم و یونان،
همه اینا رو میدونیم.
من دارم میگم بیام برگردیم به بعد از جنگ دوم جهانی، ببینیم چه کشورهایی
بحث اولا شخصی نکن آقای فرهنگ، آقای نفیسی بحث شخصی نکنید.
ببینون
نظر خودت، من مشابه دولت نیستم آقای نفیسی، شما دارید از خودتون حرف میزنید و دارید به مردم ایران دارید دروغ میگید. بنده کی گفتم مشاورم؟ کی گفته من مشاورم؟ کجا مشاورم؟ من چه پولی از اینا گرفتم مشاوره دادم؟ بنده یه عالم آکادمیکم که به همه همین حرفا زدم، 22 ساله دارم همین کارو میکنم.
آقای نفیسی داره دروغ میگه، شما انتقاد
میکنه از موضوع دروغگویی هست، همینه.
خب وقت برنامه آقای امیر احمدی رو به پایانه و این بگو مگو به این صورت سر درازی داره که حتی اگر وقتم داشتیم تموم نمیشد. با سپاس از شما آقای هوشنگ امیر احمدی، آقای رسول نفیسی و آقای منصور فرهنگ و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. در این بامداد یک شنبه یادآوری میکنم که همکارم شاهین بشیری رأس ساعت یک بامداد 20 ثانیه دیگر با تازه ترین خبرها با شما همراه خواهد بود. شب خوشی براتون آرزو میکنیم عزیزان. سالم و سربلند و پیروز باشید و خدا نگهدار یکایک شما باد.